سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. در آغاز خبرها، سرنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سرنوالان روز شنبه 21 میزان در بیانیه گفتند که این افغان با یک هموطن خود که به اتهام تروریستی حمله در ایالات متحده دستگیر شده در ارتباط بود. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در فرانسه در زمینه حمایت از داعش مسنون پنداشته می شود. وزارت عدلیه ایالات متحده هفته گذشته گفت که پلیس در شهر اوکلاهامای آمریکا نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان را بازداشت کرد. توحیدی متهم است که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر امسال حمله کند. یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت یک افغان در فرانسه گفته است که این افغان برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سرنوالان تایید نکردند. توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد آمریکا شد. در گزارش فرانس پرس آمده که توحیدی از طریق تلگرام با شخص در تماس بود که توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به عنوان یک استخدام کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. دو گروه ضد طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه X تویتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز شنبه به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان در سیراهی علاودین در سرک دارالامان شهر کابل حمله کردند. در ادامه آمده که در این حمله 3 نیروی استخبارات طالبان کشته شدند و 1 دیگر آنان زخمی شد. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 از طالبان کشته شدند. این جبهه افزوده است که این حمله پیش از ظهر روز شنبه در مسیر شهرای ولسوالی 400 صورت گرفت. در خبرنامه همچنان آمده که اسلحه و جنگ افزار طالبان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان افتاده است. طالبان در مورد ادعاهای دو جبهه ضد این گروه هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که قانون ساحات سنتی بعد از توشیح ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه نافذ و در جریده رسمی منتشر شد. این وزارت روز شنبه در شبکه X تویتر سابق نوشت که این قانون دارای 11.67 ماده است که اعمار، انکشاف و نظارت از ساحات سنتی خصوصی و کوپراتیف، شرایط توزیع زمین در این ساحات و متقاضیان آن را شامل می شود. پیش از این طالبان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر و نشر آن در جریده رسمی خبر داده بودند. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اقدام دیگر طالبان برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته می شود از سوی جامعه جهانی نکوهش شده. شماری از حقوقدانان می گویند از اینکه طالبان مشروعیت داخلی و خارجی ندارند و نهادهای قانونگذار را لغو کردند، صلاحیت تصویب قوانین را ندارند. رئیس یک حزب بزرگ مسیحی در لبنان میگوید که انتخاب رئیس جمهور جدید و خارج شدن از بنبست سیاسی برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله یک امر کلیدی است. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل حزب الله است و حزب سیاسیش در پارلمان لبنان کرسی‌های را در اختیار دارد. رهبر بزرگترین حزب عیسوی در پارلمان لبنان و متحد نزدیک ایالات متحده و عربستان سعودی روز شنبه گفت در عدم موجودیت ابتکارات جدی بین المللی تنها گزینه برای رسیدن به آتش بس انتخاب رئیس جمهور است. حدود 2 سال می شود که لبنان درگیر بحران اقتصادی و بدون رئیس جمهور است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای کشورش تلاش های قوای روسی را برای بیرون راندن آنان از منطقه کورسک خونسا کردند. این در حال است که با تازگی در حمله راکتی روسیه دست کم 5 غیر نظامی اوکراینی کشته شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته گفت که از سوی روسیه تلاش های صورت گرفته بود تا به پیشروی های در کورسک دست یابد، اما نیروهای اوکراینی خطوط دفاعی را حفظ کردند. پیش از این روسیه در این منطقه ادعای پیشروی کرده بود. نیروهای اوکراینی در ماه آگست به دنبال حمله ناگهانی به منطقه کورسک با دستاوردهای سریع و تکان دهنده نائل شدند. روسیه اعلام کرده که چندین روستا را پس گرفته است. گزارش‌ها از میدان جنگ به طور مستقل تایید نشده. تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره 3 جانبه بعد از ظهر امروز به مصاف تیم هانگ کانگ می رود. این مسابقه در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. رقابت های 3 جانبه بین تیم های کرکت الف افغانستان، هانگ کانگ و عمان روز شنبه آغاز شد. کرکتران افغان در دومین بازیشان در این رقابت ها فردا دوشنبه با تیم کشور میزبان عمان روبرو خواهند شد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز تیم هند با استرالیا و تیم انگلستان با اسکاتلند به میدان می روند. این رقابت ها با اشتراک 10 تیم در 4 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. بازی نهایی رقابت های جام جهانی کرکت بانوان روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه طالبان به نشست شانگهای در اسلام آباد دعوت نشدند. جرگه ملی عدالت قومی پشتونها امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. شکایت شماری از افغانهایی که از ایران اخراج شدند.
خودمون ناناور بودیم، هرچی کار میکنیم میدادیم خرج خانه و سر کار بودیم در ساختمان. از اینجا ما را گرفتن آمدن منچقه خوشونه از لنتکو بیسای ما سر سای بکار آمانده گرده مرز کردن.
ادامه محدودیت ها بر استفاده از تلفن های هوشمند در پنجشیر.
از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشی های هوشمند موجود هستند ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم.
یک باشنده پنجشیر بود، صدایش برای این که شناخته نشود تغییر داده شده و برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. پاکستان در هفته جاری از نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد میزبانی می کند، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت سابق این کشور در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای به عنوان ناظر اشتراک می‌کرد. در نشست این سازمان که در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در اسلام آباد برگزار می‌شود، در کنار اعضای سازمان از منگولیا عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای نیز دعوت شده. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
سفر اعضای سازمان همکاری شانگهای به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده و قرار است که نشست 2 روزه این سازمان 3 شنبه 15 اکتبر آغاز شود. طالبان حاکم بر افغانستان در این نشست دعوت نشدند، اما در کنار کشورهای عضو از منگولیا که عضو ناظر این سازمان است دعوت شده و از ترکمنستان خواسته شده تا به حیث نماینده خاص در آن شرکت کند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده که از طالبان دعوت نشده، زیرا سرمنشی سازمان همکاری شانگهای برای آنها دعوتنامه ارسال نکرده است. رسانه های پاکستانی از قول این منابع گفتند که عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای چند هفته پس از 15 اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند غیر فعال شده است. افغانستان در ماه جون سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی توسط چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به این سازمان پیوستند. در آن زمان گزارش‌هایی وجود داشت که ممکن است ایران و افغانستان نیز به زودی عضویت این سازمان را حاصل کنند. ایران در سال گذشته به این سازمان پیوست. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به طور مشترک 40% نفوس جهان را تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد عدم اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد چیزی نگفته، اما در دو نشست اخیر این سازمان نیز از نمایندگان طالبان دعوت نشده بود. تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد برای این نشست اتخاذ شده. در کنار پلیس، هزاران عسکر اردوی پاکستان نیز برای تامین امنیت در اسلام آباد توظیف شدند. برای 3 روز رخصتی عمومی اعلام شده و در این 3 روز شهر اسلام آباد مسدود خواهد بود. زیرا از سوی دیگر، هشدار حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان یک تهدید برای این نشست به شمار می رود که گفته در جریان نشست شانگهای در اسلام آباد تظاهرات برپا خواهد کرد. بر اساس گزارش ها سازمان همکاری شانگهای در نشست اسلام آباد روی همکاری ها در زمینه های اقتصاد، تجارت، محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط فرهنگی بین کشورهای عضو و بررسی فعالیت های این سازمان بحث و گفتگو می کند و تصامیم مهم در مورد بودجه این سازمان گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها امروز نیز در خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از افغانهایی که اخیراً از ایران به افغانستان اخراج شدند میگویند که تنها نان آور خانواده خود بودند و در نبود آنها بقیه اعضای خانواده شان در وضعیت بده در ایران زندگی میکنند. روایتی که برخی خانواده های افغان در ایران هم آن را تایید میکنند. این در حال است که اخیراً برخی از مقامات ایرانی اعلام کردند که در 6 ماه اول امسال 270 هزار افغان را از کشورشان اخراج کردند. همکارم در این گزارش با برخی از افغانان که اخیراً اخراج شدند صحبت کرده.
خودم بودم خرج خانه، کرای خانه، کل چیز خودم میدادم، خودم کار میکردم. جو کسی نیست دیگه.
وهاب یکی از افغانهای است که حدود 1.5 ماه قبل از سوی حکومت ایران به افغانستان اخراج شده است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یگانه نان آور خانواده 8 نفریش بود و کرایه خانه، مصارف خواهر و برادر کوچک و تداوی پدر بیمارش را به عهده داشت. وهاب افزود که نگران همه اعضای خانواده‌اش در ایران است که حالا در نبود او زندگی کردن برایشان دشوار شده است.
خودمون نان آور بودیم، هر چی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم در ساختمان. از اونجا ما را گرفتن آمدن مچق خوشونه از لنت کو بچه‌ی ما سر صاحب کار آمدن داد مرض کردن. فامیل مو طرفون پدر مریض، مادر مکتب خوار، یادر رفتن میتونن سخت شده. من افغانستان مده، فامیل مده ایران مده، اون زندگی جا برای ما سخت شده. اونجا مشکلات فامیل خودم ایران مده، اینجا چی کنم؟
در این حال شمار از خانواده هایی که بستگانشان به افغانستان اخراج شدند میگویند که اعضای باقی مانده خانواده آنان در ایران با مشکلات روبرو اند. عزیز احمد، یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی گفت که 1 ماه قبل پسر کاکایش را از ایران اخراج کردند و همسر او در ایران تنها مانده است.
چه وقت بشه که بچه بابای ما را گرفته بود، خانوادش اینجا مانده بود و خودش هم الان افغانستان است. الان یک خانومش است و دیگه اولاد ندارم. یه خورده مشکلات ها برای فلان زیاد داره دیگه، کسی نانوار خانه هم نداره و کسی هم نیست و خودشون در خانه تنها نزید و زیادتی های دیگر هم من میشناسم که تعداد مرد شدن و فامیلایشان اینجا ماندن، آنوار خانم ندارن و برقی هم مشکلات خیلی گرفتار هستن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً برخی از مقام های ایرانی از اخراج صدها هزار افغان در 6 ماه گذشته امسال به افغانستان خبر دادند. خبرگزاری ایرنای ایران با نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی و اقوالی خراسان رضوی، نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری 270 هزار افغان بدون مدرک را از طریق مرز دوغارون ایران به افغانستان بازگشت دادند. او روز پنج شنبه 19 میزان به این خبرگزاری گفته که این تعداد در 11 ولایت آن کشور شناسایی و از طریق گذرگاه دوغارون و بعد از تعیین مراحل قانونی به کشورشان فرستاده شدند. با گفته او این رقم مهاجران اخراج شده افغان در تناسب به زمان مشابه در سال قبل 40% افزایش داشته است. مهاجران افغان بر علاوه روبرو شدن با اخراج از سوی حکومت ایران به افغانستان اخیراً با مشکلات متعدد در داخل ایران، از جمله اجازه نداشتن کار، عدم تمدید پاسپورت، عدم دسترسی برای خرید نان خشک از نانوایی، شفاخانه ها و ده ها مشکل دیگر روبرو شدن، میگویند زندگی برایشان در ایران چند برابر دشوار شده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بیشتر افغان ها به خاطر فقر، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخی دلایل دیگر افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند. این افغان ها که گفته می شود بیشترشان را فعالان مدنی، نیروهای امنیتی پیشین و خبرنگاران تشکیل می دهند، همواره خواستار متوقف شدن روند اخراج افغان ها شده و تاکید کردند که در شرایط کنونی به دلیل تهدیدات امنیتی راه برگشت به افغانستان را ندارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جرگه ملی عدالت قومی پشتون‌ها که روز شنبه آغاز شد، امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. این جرگه که از سوی جنبش تحفظ پشتون تنظیم شده، قرار بود روز جمعه آغاز شود، اما با یک روز تأخیر آغاز شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
انتظار می رود که تا ختم امروز حدود 80 کمیته جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها تصامیم خود را اعلام کنند. از جمله این 80 کمیته، 60 کمیته آن از ولسواری ها نمایندگی می کنند. متبقی به نمایندگی از انجمنها، اتحادیه ها و سایر نهادها در بحث ها اشتراک کردند. اولین مرحله برگزاری جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM سازماندهی شده، روز شنبه 12 اکتبر آغاز شد. قرار بود این جرگه روز جمعه رسما آغاز شود، اما به دلیل برخی مشکلات تکنیکی و نرسیدن شماری از گروه‌های اشتراک کنندگان، یک روز با تأخیر آغاز شد. از چند روز به این سو نیروهای امنیتی پاکستان بر منطقه تدبیر جرگه یورش برده، خیمه ها و سایر وسایل لازم برای تدبیر این جرگه را دور ساخته و بر هم ریخته بودند. صبح روز شنبه علی امین گنداپور، وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا، نیز به محل برگزاری این جرگه رفته بود. روز آغازین جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها بدون کدام رویداد مهم امنیتی گذشت و تعداد از فعالان جنبش تحفظ پشتون در میدان ریگی للمه در منطقه جمرود ایالت خیبر پختونخوا کارهای گسترده‌ای را در استقبال و سازماندهی از اشتراک کنندگان انجام دادند و گروه‌های از فعالان این جنبش برای تأمین و حفظ نظم معذب شده بودند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها واکنش‌های شماری از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان را در قبال داشتند. رنگین دادفرس بنتا، سابق وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی سابق جمهوری مخلوع افغانستان، جرگه جاری پشتونها در خیبر پختونخوا را یکی از عالی‌ترین نمایش‌های دموکراتیک مردم زیر ستم خوانده است. دادفرس بنتا روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته، این نخستین جرگه است که نه به فرمان حکمداران بلکه بر بنیاد اراده عدالت طلبانه زنان و مردان برگزار می شود و تصمیم های این جرگه سزاوار پشتیبانی است. به گفته آقای سپنتا، مردم افغانستان می توانند از این حرکت مردمی بیاموزند. امرالله صالح، سابق معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان، نیز می گوید که حضور فعال و معنیدار زنان در جرگه بزرگ که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM تنظیم شده، این پیام را انتقال می دهد که پشتونها را نباید عقب مانده و زنستیز کلیشه سازی کرد. آقای صالح در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که نمادگرایی در این جرگه بزرگ در خور ستایش است و هیچ نمایشی از شمشیر و هیچ شعار دادن برای خون و کشتار وجود ندارد. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان در دور نخست حکومت آنها بر افغانستان لوی جرگه در خیبر را مرحله تازه‌ای از مطرح کردن شکایات مظلومین علیه ظلم خوانده، روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از قصه های اشتراک کنندگان مظلوم این جرگه واضح می شود که مرجع شکایت آنها عادلانه نبوده و گزینه دیگر جز تحمل ظلم نداشتند. عبدالسلام ضعیف ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان این جرگه بزرگ پشتونها در خیبر پختونخواه پاکستان به اهداف خود نائل شوند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها در حال دایر شده که حکومت پاکستان در 6 اکتبر با نشر یک فرمان بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممانعت ایجاد کرد و بر اساس قانون جلوگیری از تروریسم پاکستان این جنبش را غیرقانونی اعلام کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان ولایت پنجشیر می گویند که محدودیت شدید بر استفاده از تلفن های هوشمند در این ولایت همچنان ادامه دارد. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که دلیلش این است که طالبان نمی خواهند خوشنط‌هایشان مستند شود. در ادارات حکومتی استفاده از تلفن های هوشمند و در بازارهای پنجشیر هم خرید و فروش این تلفن ها ممنوست. در این گزارش صدای ساکنان پنجشیر برای مسئولیتشان تغییر داده شده.
در همین شرایط و در همین ترمی که ما قرار داریم، آیا اجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایتی را که انجام میتن ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانوادهم از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشه های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم. طالبان همین مسئله را درک نمی کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق ندار از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنم مشکل ما حل نسازم، پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند به این ولایت. طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کامرا دار استفاده کردن نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما رو در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان را به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر می‌کنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت می‌گیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنند.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حالی از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزن یک 6 ماه خودوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم آکل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پاش جور است یا فرزن نیمه جور است، او رو میگم ما ماش نمیتیم که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه به حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیستن وقت از ما وقتش ماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه، اینه میره باید از این خودداری بکنن.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت، اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنه.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما بتم مقدمی گزاره کنیم.
خودم مزار شهربند تخار گدایی میکنم، از توانم هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 9 صبح امروز برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه‌های مثلث و روز هفتم از رادیو آزادی پخش می‌شوند.